یعنی خیلی و به مشتی خاک او طرف جهان اشک ریزه. رادیو جوان، صدای جوان ایرانی.
واسه نخلای نشسته رو تنت، بلای سفید روی پیرهنت، واسه یه طلای خام زیر پا، لهجه جنوبی توی صداست، واسه شرجیای بی مروبت، زخمای کهنه روی صورت، واسه یه نجابت پنهونه، حال خوب شبای کارونه، حال خوب شبای کارونه. جون میدم، جون میدم، جونمو میدم، جون میدم، جون میدم، جونمو میدم، جون میدم، جون میدم، جونمو میدم، جون میدم.
رادیو جوان. جوان.
کسی باید بیاید از جنس امید و ساختن.
ایران به خاک خسته تو سوگند،
سرشار از باور و عشق به خدمت،
به بغض خفته دماوند که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورد پیوند.
رئیس جمهور،
رئیس جمهور محبوب من.
آنچه میگوییم آغاز و انجامش یکیست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به آینده سازان این مرز و بوم. سلام به مردان و زنان ایرانی که دلشون برای ایران و ایرانی میتپه. سلام به شما. خیلی خوش اومدید به ویژه برنامه ی رئیس جمهور محبوب من از شبکه رادیوی جوان.
خاکم و سرزمین من، همیشه جاودانه شد خاک عبورای من، قدم قدم غیرت و شور، غزل غزل آی بزرور، از ابتدا تا انتها مردمی از جنس حضور. پهنای هر بندت سلام، اگرز و الوندت سلام، برا
ایرانی ها برای رأی دادن دلایل زیادی داریم، پس همه با هم رأی خواهیم داد. یک صدا فریاد خواهیم زد، ایران نامت تا ابد جاوید.
همه بیان، اون کسانی که ممکنه نسبت به نظام جمهوری اسلامی هم حتی مسئله داشته باشن، نسبت به اقتدار کشور که دیگه مسئله ندارن، وارد این میدان بشن برای عزت بخشیدن به ایران و ایرانی. ایرانی
من یه ایرانی هستم،
من یک ایرانیم،
من ایراندار دغلموشام.
همه مان میاییمان،
همه مان میاییم،
همه میاییم،
همه مزکلته،
چون ما یک ایرانیم.
خیلی از آدم ها رو دیدیم که مدام در حال تلاش و جنب و جوشن، اما به قول خودشون اونقدر که تلاش میکنن موفق نمیشن. گاهی تلاش های ما مثل دست و پا زدن اشتباه توی آب دریاست که به جای اینکه نجاتمون بده بیشتر غرقمون میکنه. پیشنهاد ما به شما اینه که قبل از هر کاری یه نقشه راه داشته باشیم.
از این مسیر که بگذریم بازم یه راه تازه پیش رومونه.
اینجا ادامه راه ماست؟ اما نکنه مسیر رو گم کنیم.
مسیر ما پیداست، ما یه نقشه داریم.
انتخاب ما این نقشه است.
نقشه راه. انتخابات یکی از افتخارات کشور ماست. الگوی مردم سالاری دینی اولین بار در کشور ما مطرح شد. الگویی که 46 ساله داره تمرین میشه. مردم سالاری دینی یه فکر تازه است. یه ایده نو. ایده‌ای که تا قبل از اجرا شدن برای خیلی ها غیر قابل باور بود. اما این الگو 46 سالی که داره امتحان پس میده. هر انتخاباتی تجربه ما رو در مردم سالاری دینی بالاتر میبره. هر انتخاباتی امکان و کارآمدی این الگو رو برای همه دنیا به نمایش میذاره. انتخابات برای کشور ما یه افتخاره. برای اینکه ما از الگوی استفاده میکنیم که وارداتی و تقلیدی نیست. کاملا بومی، کاملا تازه و نوآورانه است.
اینی که ما در سال 88 در مقابل کسانی که اصرار میکردن باید انتخابات باطل بشود ایستادیم، به خاطر همین بود که از حق الناس دفاع کردیم.
مردم اطمینان دارند، اما برخی از طرفداران نامزدها هم اطمینان داشته باشند که جمهوری اسلامی اهل خیانت در آراء مردم نیست.
40 میلیون بالاترین نصاب انتخابات در سال 88 در آرا شرکت کردن، خب یک نتیجه ای داد. هر کسی برنده این انتخابات میشد ما همینجور میزدادیم.
بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی نخواهم رفت.
بنده از حق الناس دفاع کردم، از حق مردم دفاع کردم. بازم هر وقتی که مردم رأی بدن، به هر کسی که رأی بدن، هر کسی که مردم او رو بپسندن و بپذیرند و رأی بدن، بنده از رأی مردم دفاع خواهم کرد، پشت سر مردم خواهم ایستاد.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد.
خیلی روزها، خیلی جاها، خیلی لحظه ها خداوند با دستان تو دست انسان گرفتاری رو گرفته و حالا نوبت خود تو بود که خداوند دستانت را بگیرد و تا آسمان بالا ببرد، تا جایی که در آغوش امام رضا علیه السلام جای بگیری. یاد و خاطرت همیشه با ماست، رئیس جمهور شهید ایران.
امید مردم خدا رو دیدی، تو را خدمت درد و چشیدی، سختی را و به جون خریدی، صدای ارباب تو شنیدی، تو نسل قاسم به خدا رسیدی، سر شهادت تو هم چشیدی.
خادمه امام رضایی
برای شرکت در انتخابات باید خبرها رو رصد کنیم و از چند و چون اتفاقهای انتخابات با خبر بشیم. با بخش خبری ما همراه بشیم.
من سید زهرا عبداللهی هستم و به مخاطبان رئیس جمهور محبوب من هم عرض ادب دارم. ما جمعه شبی که گذشت سومین مناظره انتخاباتی نامزدها برگزار شد و این افراد برای به دست آوردن رأی مردم ایران کمتر از یک هفته فرصت دارند. اما تیزرهای مستندهای تبلیغاتی نمایندگان و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ما این روزها شاهدیم، چرا که به هر شکل ایام تبلیغات نامزدها هست. اما اظهار نظرها رو هم اگر بخوام مروری بکنیم با هم، آقای جلیلی گفتن که نباید کشور را معطل مذاکرات نگه داشت و در اظهار نظر دیگر آقای پزشکیان گفتن که از تبعیض، نامردی و بی‌عدالتی بیزاریم. آقای قالیباف هم اشاره کردند که نمیتوانیم قدرت نظامی بزرگی باشیم اما مردم ما از لحاظ معیشت در عذاب باشند. در بخش دیگری از اخبارمون سخن رهبر معظم انقلاب هست که در دیدار مسئولان دستگاه قضا اشاره کردند که آقایان نامزدها در مباحثات خود از اظهار نظر دشمن شادکن پرهیز کنند و در ادامه همین مباحثی هست که ایشون فرموده بودند که لجن پراکنی، تهمت و توهین به آبروی ملی ما در واقع ممکنه که لطمه بزنه و باید نامزدها و کلیه مردم به این نکته هم توجه کنن. انشاءالله در ادامه بتونیم انتخابات پرشور و مشارکت بالایی رو شاهد باشیم. در روزهای آینده هم ما در خدمت شما برای ارائه اخبار خواهیم بود.
صحبت‌های شما رو بشنویم، همراه میشیم با محمد گراوند.
جوان سلام علیکم.
سلام، حال
چطوری؟
مرسی، متشکرم.
آقا اگه بخون به یه نفر به عنوان رئیس جمهور رأی بدین، منتخبتون بشه، محبوب شما بشه، سکان هدایت کشورتون رو به عهده بگیره، چی براتون مهمه؟ تو اون شخص چه ویژگی ازشون مهمه براتون؟
به نظر من اونایی که تخصصشون تو مدیریت اون حوزه است، اونا بیان سر همون حوزه. یعنی مثلا کسی که واقعا تو اون حوزه بلده بیاد تو اون حوزه کار کنه، از مدیرش بگیر تا پایینش.
ویژگیش خب دموکرات باشه، به فکر مردم باشه، با حقوق انسانی، حقوق بشر آشنا باشه و تابع مجلس باشه، مردم مدار باشه دیگه. کمترین توقعی که یه شهروند از رئیس جمهورش داره که تابع قانون باشه، نه به انهای مختلف فقط قانون رو دور بزنه یا تفسری جدید اضافه کنه.
مردمی باشه به مشکلات همه رسیدگی کنه و خصوصا قشر بازنشسته ها که خیلی در مضیقن و در فشارن، رسیدگی بیشتر بکنه، که حرفایی که میزنه عمل کنه، فقط در حد صحبت نباشه.
به نظر من ولی ملاک اینه که یک اقتصاددان ماهر باشه. یعنی کسی که سیاست داره باید بدونه چرخ جامعه رو به چه نحوی بچرخونه که میزان واردات رو به صفر و صادرات رو به صد برسونه. این نکته اوله. نکته دوم به نظرم برابری و آزادی خواهیه. یعنی باید کسی باشه که از ایده های نوجدید استقبال کنه، چون جامعه داره رو به پیشرفت و ایده های جدید میره. و اینکه حالا بنابر اون وجهه مالی یا موارد دیگه بین اقشار مختلف جامعه تبعیض قائل نشه، همه رو به چشم ببینه. مورد بعدی این جوانگرایی و چرست سالاریه.
دوستی می گفت وقتی موفقیت اتفاق می افته که رویاهات از بهونه هات بزرگتر باشن. حالا رویای شما برای آینده ایران چیه؟ این رویا بزرگتر از بهونه هایی که برای رأی ندادن دارین یا نه؟ سعی کنین رویاهاتون رو اونقدر بزرگ تصور کنین که برای رسیدن بهش هیچ چیزی مانعتون نشه، حتی بهانه های بزرگتون برای رأی ندادن و منفعل بودن.
یکی از مؤلفه های هر کشور دموکراتی انتخابات.
سختی زیاد کشیدیم واقعا.
تورم خیلی شدید، افزایش قیمت دلار، آزادی های اجتماعی.
وقتی که سیاست یک کشور درست باشه،
جوونا رو میبینم که اتفاقا اعتقاد دارن به اینکه باید رأی داد.
شرکت توی انتخابات تاثیر گذاره.
و متشکرم از همراهیتون با ویژه برنامه رئیس جمهور محبوب من. در این برنامه مهمان عزیزی دعوت ما رو پذیرفتن و روی خط ارتباطی ما اومدن. حجت الاسلام، احد آزادی خواه، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی. حاج آقا سلام، خیلی خوش اومدید به این ویژه برنامه.
عرض سلام و خدا قوت خدمت شما و همراهان گرامی برنامه، در خدمت شما هستم.
درود بر شما، متشکرم. خب ما در این برنامه برای مخاطب این شبکه رادیویی که عموماً جوان‌ها هستند، در خصوص رئیس جمهوری که قرار هست انتخاب بشه صحبت می‌کنیم. فکر می‌کنید مهم‌ترین چالش‌های پیش رو برای رئیس جمهور و دولت آینده در حوزه کشاورزی چیه و نقش و جایگاه دولت چطور می‌تونه باشه؟
خب همونجور که خیلی از هموطنان عزیز ما در جریان هستن، مهم‌ترین چالش برای دولت پیش رو در حوزه کشاورزی مسئله آب هست. ما با توجه به کمبارانه‌هایی که متأسفانه در سال‌های اخیر پشتوانه ما داشتیم، خب با چالش جدی آب و کمبود آب مواجه هستیم. کشاورزان عزیز ما
بله،
در این حوزه به شدت رنج میبرن. از طرفی هم قطعی های مکرر برق چاهای آب کشاورزی در فصل کشت و کار که همین فصل تابستان هست داره اتفاق میفته به خاطر اوج مصرف برق. این دو معضل، یعنی معضل کمبود آب اولا و بعد کمبود برق برای چاهای کشاورزی، دو مسئله و ابر چالشی هست که دولت آینده باید اینها رو مدیریت کنه، تدبیر بکنه و به گونه‌ای مدیریت کنه که کشاورزان بتوانن از حداقل امکانات استفاده بکنن و هم امنیت غذایی ما به خطر نیفته، هم اقتصاد روستاپایه و اقتصاد کشاورز محور ما آسیب جدی به خودش نبینه.
حاج آقا شما عضو کمیسیون کشاورزی هستید، کشاورزی آب و منابع طبیعی، درست میگم؟
بله.
فکر میکنید با تغییر دولت ها سیاست های کلان کشور در این حوزه میتونه تغییر کنه؟
سیاست ها تغییر نمی کنن.
درسته.
اما ممکنه سبک اجرا و شیوه اجرا در قوه مجریه در اختیار رئیس جمهور میتواند این سیاست های ابلاغی رو با سلیقه مشخص خودش مبتنی بر احکام مندرج در برنامه هفتم توسعه اجرا بکنه.
آها بسیار عالی. من سوالم اینه که در حوزه آبخیزداری که بسیار هم حائز اهمیته و تخصیص منابع آب برای حوزه های کشاورزی و صنعت و شرب، چه سیاست گذاری ها و برنامه هایی از جانب دولت آینده ضروریه از نظر شما؟
باز هم تاکید میکنم سیاست گذاری وظیفه دولت نیست، وظیفه
بله.
نهادهای دیگری سوز سیاست گذاری، دولت مجری، دولت باید سیاست های ابلاغی رو اجرا بکنه. در حوزه آبخیزداری ما یکی از اولویت های اساسیمون که هر دولتی روی کار بیاد موظف اون رو اجرا بکنه حوزه امر کشاورزی و در واقع آبخیزداری، با توجه به شرایطی که ما در کشورمون هست که اتفاق باید بیفته. هم در سالهای گذشته برداشت از صندوق توسعه ملی در با اذن مقام معظم رهبری در این حوزه مجاز بود، هم تأمین منابع مخصوصا رونمایی از سند اصلاح الگوی کشت که بخشیش استفاده از ظرفیت آبخیزداری و آبخانهای کشور هست جز برنامه‌های دولت آینده میتونه باشه و البته باید باشه. ما بتوانیم با استفاده از ظرفیت آبخیزداری در حوزه مدیریت منابع آب بهترین تصمیم ها رو ایجاد بکنیم و بهترین برداشت رو هم داشته باشیم.
فعالان بخش کشاورزی در خصوص صادرات این محصولات با چه موانع و مشکلاتی روبرو هستند و دولت
های خلق و سایه یکی بله. از مهمترین چالش های مقابل صادرکننده های محصولات کشاورزی است. امروز مثلا فلان محصول کشاورزی صادراتش به فلان کشور مجازه، فردا این صادرات به هر دلیل ممنوع میشه. این بزرگترین ضربه به صادرکننده است. ببینید صادرکننده یک تاجره، تاجر باید بره بازاریابی بکنه، وقتی بازاری ایجاد شد نباید با یک آیین‌نامه اجرایی در یک دولت اون تجارت یک دفعه به هم بریزه و اون بازاری که با خون دل تاجر و صادرکننده ایجاد کرده از بین بره. این خیلی صادرکننده ما رو اذیت کرد. در واقع دولت آینده میبایست رئیس دولت هر فردی که باشه تمام تلاشش رو به کار بگیره که استراتژی ها رو از قبل مبتنی بر سیاست های کلان کشور کنه تا تجار ما و صادرکننده ما در حوزه صنایع کشاورزی و محصولات کشاورزی آسیب نبینن.
خب دولت باید چه وظیفه‌ای داره؟ دقیقاً چه خواسته ای دارن صادرکننده ها از دولت؟
دو نکته من خدمتتون عرض کنم. یک، در حوزه اصلاح الگوی کشت دولت باید تمام همت خودش رو به کار بگیره.
بله.
وقتی اصلاح الگوی کشت اتفاق افتاد ما می توانیم پیش بینی بکنیم امسال چه محصولی به چه میزان در کشور کشت می شود، چه میزان از این کشتی که اتفاق افتاده نیاز داخلی ماست و چه میزان از اون ظرفیت صادراتی ماست. بریم برای این ظرفیت صادراتی بازار ایجاد بکنیم و راهبری کنیم که صادرکننده ما آسیب نبینه، کشاورز هم محصول روی دستش باقی نمونه.
انشالله. حوزه کشاورزی میدونیم که حوزه بسیار گسترده یه، چه کشت محصولات زراعی، چه محصولات باقی، چه دامداری، پرورش دام و طیور، آبزی پروری و حالا صنایع وابسته به حوزه کشاورزی و همه اینها برمیگرده به امنیت غذایی مردم و کشورمون. مسئولیت دولت در حوزه و مقوله امنیت غذایی پایدار به چه شکلی هست و انتظار شما چیه؟
ببینید من خدمت شما عرض بکنم که سوال رو کلی‌تر خدمتتون اجازه بدید پاسخ بدم. ما امروز در حوزه کشاورزی ظرفیت‌های مستعد پیدا و پنهان زیادی در این کشور داریم. وضعیت اقلیم در کشور ما، وضعیت آب در کشور ما علارغم همه کمبودها، وضعیت خاک در کشور ما، اینا ظرفیت‌هایی هستند که در کشور وجود داره. ما چگونه توانستیم در حوزه تولید گندم در همین دو سال گذشته به خودکفایی واقعی برسیم، نه صرفا در مقام شعار، بلکه ما قریب 10.5 میلیون تن سال گذشته گندم رو توانستیم از کشاورزان داخلی خودمان خرید بکنیم و به جای اینکه ارز استفاده بکنیم که گندم وارد بکنیم، این اتفاق رو در داخل ایجاد کردیم و کشاورزان عزیز و زحمتکش با یک حمایت حداقلی ما رو به خودکفایی رسوندن. این کارو ما انجام دادیم، پس میتونیم در حوزه‌های مختلف دیگر هم به این خودکفایی دست پیدا بکنیم. چند تا نکته. یکی این که ما باید باورمون رو عوض بکنیم، یعنی به این باور برسیم که کشاورزان میتوانند جهادگر در حوزه تولید باشند. دو، حمایت حداقلی از کشاورز رو واقعا برای خودمون به عنوان یک الگو و یک مدل، یک واجب در واقع غیر قابل قضا شدن بدانیم. باید حمایت بشه کشاورز. و سوم، استفاده درست و درمان از منابع مثلا آب که باید در کشور اتفاق بیفته.
انشاءالله. خیلی متشکرم حاج آقا از این که با ما همراه شدید و این نکات رو با ما در میون گذاشتید و مطرح کردید. امیدوارم که شما و همکاران پرتلاشتون در مجلس شورای اسلامی هر روز کوشا همراه باشید با دولت آینده و اتفاقهای خوبی بیفته.
منم از شما ممنونم. خدا نگهدار.
درود بر شما و خدا نگهدار.
شورتر میاییم و انتخاب میکنیم، میاییم و انتخاب میکنیم.
کسی ما ایرانی ها رو دست کم نگیره یه وقت.
ما ایرانی هرهاییم و موج بیتابی، بر این آبادی ابر پر آبی، چو خورشید از
برای انتخاب رئیس جمهور باید با وظایفش آشنا باشیم تا بتونیم بهترین فرد رو انتخاب کنیم. با هم کتاب قانون رو ورق بزنیم.
اصل چهارم، اصل 83.1،
تفسیر قانون اساسی بهده شورای نگهبان است.
اطلاق و عموم اصول قانون اساسی و قوانین دیگر محدود و مقید به موازین اسلامی است و تشخیص آن با فقهایی است که در قانون اساسی برای نظارت بر قوانین مجلس شورا معین می شود.
گذری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کتاب قانون، فصل نهم، قوه مجریه، مبحث اول، ریاست جمهوری و وزرا. اصل 125. در اصل 125 آمده است امضای عهدنامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.
کدوم از ما در هر شغل و جایگاهی که هستیم انتظاراتی از دولت و رئیس دولت داریم. بشنویم حرفهای شما رو با رئیس جمهور آینده.
رئیس
مردم سلام، من صدای ذهن مریمم، 13 سالمه. شاید فکر کنید به خاطر سنم به اخبار انتخابات کاری ندارم، ولی نه، اصلا اینجوری نیست. من نمیتونم رأی بدم، ولی تبلیغ که میتونم بکنم. میخوام از همتون خواهش کنم روز جمعه 8 تیر برید و به رئیس جمهوری رأی بدید که دغدغه محیط زیست داشته باشه. رئیس جمهوری که اجازه نده به قانون هوای پاک و بخشنامه‌هاش بی‌توجهی بشه. من دوست دارم حداقل 120 ساله بشم. من برای آینده خودم کلی فکر و برنامه و آرزو دارم. برای رسیدن به این آرزوها، برای رسیدن به همه اهدافی که در سرم هست، باید حالا سالم باشم. رئیس جمهور محبوب من کسیه که پاک و سالم بودن هوا براش مهم باشه. رئیس جمهور من کسیه که سر اجرای استانداردهای سخت گیرانه زیست محیطی کوتاه نیاد. مسئولیت اجرای قانون اساسی با رئیس جمهوره. رئیس جمهور من کسیه که سر اصل 50 قانون اساسی با کسی شوخی و رودروایسی نداشته باشه. اصل 50 میگه در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل توجه آن ملازمه پیدا کند ممنوع است. به خاطر سلامتی هممون، به خاطر طبیعت و محیط زیست، به رئیس جمهور محبوب من رأی بدید.
آینده ایران در دست های من و توست. پس آینده خوبی براش رقم بزنیم با انتخابی شایسته. تا فردا، خدا نگهدار.
تو وجود همه امید، توی از تبار خورشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسید. تو وجود همه امید، توی از تبار خورشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسید. همتت همیشه بوده خار چشم دشمنامون، باشی ای هموطن من زیر سایه خدامون. تو وجود همه امید، توی از تبار خوشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسید. تو وجود همه امید، توی از تبار خوشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسید. تو وجود همه امید، توی از تبار خوشید، خبر
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی تمامی محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون تومان خرید یک فرصت بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
یه تغییر جدید از حالا، پانلا از مواد اولیه اعلی،
خانلا، سلامتی جوونا بزرگ سالا، هاللا، آشپزی با عیار بالا، هاللا، از حالا هاللا.
موجواره، موجواره تابستانی، موجواره تابستانی با جوایز هیجان انگیز.